سلام پنج بجی عصر به وقت کابل شد. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور محمد اشرف غنی به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان دستور داد تا از آلت دفاعی برآمده و آلت تعرضی را به خود بگیرند. ولسی جرگی افغانستان روی بازنگری سند امنیتی و دفاعی با امریکا فیصله کرد و رئیس جمهور روسیه گفته که دو فرد ملکی در پیوند به مسموم ساختن جاسوس پیشین روس و دخترش شناسایی شدند. جزئیات این موضوعات، گزارش‌های دیگر و برنامه‌های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشته نگاه می‌شنوید. اما پیش از آن سید سمی عباس تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می‌کند.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید که قوای افغان به حالت تعرضی رفته و حملات را بر مخالفین شدیدتر ساختند. ولسی جرگه افغانستان میگوید پیمان امنیتی با امریکا را دوباره بررسی میکند. کمیته دفاع از ژورنالیستان اظهار داشت که فضای آزادی رسانه ها در پاکستان بسیار بدتر شده است. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان در واکنش به حمله انتحاری روز گذشته در ننگرهار گفت که قوای افغان از حالت دفاعی به حالت تعرضی رفته و حملات را بر مخالفین شدیدتر ساختند. تعداد تلفات حمله روز گذشته در مومندره ننگرهار به 68 نفر رسیده و 165 نفر دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را تا حال کسی به عهده نگرفته است. محمد اشرف غنی امروز در ارگ ریاست جمهوری در این مورد گفت. رئیس جمهور غنی افزود افغان‌ها از جنگ خسته شدند و کسانی را مسئول حالات کنونی خوانده که آتش بس را قبول نکردند. در این مورد تا دقایق بعد صحبت خواهیم داشت. ولسی جرگه افغانستان میگوید پیمان امنیتی امضا شده با ایالات متحده آمریکا را دوباره بررسی میکند. اعضای این جرگه امروز در اجلاس عمومی خود با اکثریت آرا تصمیم گرفتند که در واکنش به افزایش جدی ناامنی‌ها در افغانستان بر پیمان امضا شده با آمریکا تجدید نظر میکنند. اعضای ولسی جرگه میگویند کشته شدن پاکستانی‌ها در جنگ غزنی نشان داد که نظامیان کشور نامبرده عملاً در جنگ افغانستان دست دارند و طبق پیمان امنیتی آمریکا باید این موضوع را سوال کند، ولی نمی‌دانند که دلیل خاموشی آمریکا چیست. آنها میگویند به همین دلیل با اکثریت آرا تصمیم گرفتند که در آینده نزدیک اعضای ولسی جرگه بر مواد این پیمان بحث کنند. یک مهاجر 27 ساله افغان توانست نامزدی چوکی کانگرس از ایالت نیوهمشایر آمریکا را از حزب دموکرات به دست آورد. صفیه وزیر در انتخابات میان حزبی برای این چوکی رقیب خود از حزب دموکرات دک پاتن را که 4 دوره چوکی حوزه ابدی این ایالت را در دست داشت شکست داد. پاتن در مبارزات انتخاباتی خود گفته بود که خانم وزیر تجربه سیاسی ندارد، اما خانم وزیر در مبارزات خود بیشتر روی امور خانوادگی و تعلیم تمرکز کرد. حامیان وی بسیار هیجانی هستند که یک چهره نو به این کرسی کاندید می شود. مقامات ایالت نیوهمشایر می گویند اگر وزیر رقیب خود از حزب جمهوری خواه دنساسی را در انتخابات ماه نوامبر شکست بدهد، اولین مهاجر خواهد بود که یک مقام دولتی را در این ایالت به دست می آورد. ارزش پول افغانی در بازار کابل امروز بسیار پایین رفته است. امروز در سرای شاهزاده کابل 1 دلار آمریکایی با 75 افغانی و 80 پول و 1 یورو واحد پولی اروپا 86 افغانی و 80 پول تبادله می شود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. صدر اعظم پاکستان نواز شریف، دختر و دامادش به طور موقت از حبس آزاد شدند تا در مراسم جنازه همسر نواز شریف اشتراک کنند. در خبرها آمده است که طبق مقررات زندان‌های پاکستان این افراد امروز برای 12 ساعت رها شدند و گفته می‌شود که شاید این مهلت تمدید شود. بیگم گلسوم نواز که به مرض سرطان مبتلا بود دیروز سه‌شنبه در لندن وفات کرد. نواز شریف که 3 دوره صدر اعظم پاکستان بود هم‌اکنون به اتهام فساد حبس 10 ساله را سپری میکند. رسانه های پاکستان خبر میدهند که مراسم جنازه کلثوم نواز روز 14 سپتامبر در لاهور انجام میشود. کمیته دفاع از ژورنالیستان در گزارش اخیر خود گفته است که فضای آزادی رسانه ها در پاکستان بدتر شده است، زیرا اردوی قدرتمند این کشور خاموشانه ولی مؤثرانه با فشار، تهدید و دیگر اقدامات نشر خبرها را محدود ساخته است. در گزارش که امروز 12 سپتامبر به نشر رسید گفته می شود اردو با جلوگیری از دسترسی تشویق خودسانسوری و دیگر فعالیت‌های مستقیم و غیر مستقیم تهدیدآمیز و حتی تحریک احتمالی خشونت علیه ژورنالیستان مانع فعالیت ژورنالیستان می‌شود. نظر به این گزارش، ژورنالیستانی که بر مقامات تنقید می‌کنند مورد حمله قرار می‌گیرند، تهدید و حتی بازداشت هم می‌شوند. مامورین استخبارات ترکیه یک مردی را که متهم به حمله بمی در سال 2013 در این کشور بود دستگیر نموده و برای تحقیق به ترکیه آوردند. در این مورد رسانه های ترکی امروز خبر دادند. خبرگزاری آناتولی ترکیه اظهار داشت یک تبعه این کشور به نام یوسف نازیک در شهر لازقه سوریه توسط مامورین امنیتی ترکیه دستگیر شده و به ترکیه انتقال داده شد. تاریخ بازداشت وی گفته نشده است. نازیک متهم است که عامل دو بمب‌گذاری در شهر ریحانلی در نزدیکی سرحد با سوریه می باشد که در آن 53 نفر کشته شدند. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین میگوید حاضر است با ژاپن پیمان صلح جنگ جهانی دوم را امضا کند. او تاکید کرده است که این پیمان بدون کدام پیش شرط باید تا ختم سال جاری امضا شود. این تصمیم غیر مترقبه رئیس جمهور روسیه امروز در جریان ملاقات وی با صدر اعظم ژاپن شینزو آبه در یک اجلاس اقتصادی در ولادیواستاک روسیه اعلان شد. صدر اعظم ژاپن تا حال در این مورد پاسخ نگفته است. پیمان صلح بدون پیش شرط ممکن است به روسیه اجازه بدهد که کنترل خود را بر جزایر کوریل که در زمان جنگ تحت تصرف روسیه درآمد حفظ کند. قوای شوروی سابق در روزهای اخیر جنگ جهانی دوم این جزایر را اشغال کردند و همین جنجال سبب شد که مسکو و توکیو پیمان ختم جنگ را با یکدیگر امضا نکنند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 5:07 عصر به وقت کابل است. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. دستور رئیس جمهور افغانستان به نیروهای کشور از آلت دفاعی برآمده و آلت تعرضی را به خود بگیرید.
موږ مجبور یو او د دې توان لرو چې د دښمن د دغه سه اعمال او عمل دفاعی حالت نه تعرضی حالت ته لاړ.
وضعیت امنیتی افغانستان موضوع بحث امروز ولسی جرگه. این جرگه فیصله کرد تا سند امنیتی و دفاعی با امریکا بازنگری شود.
این پیمان امنیتی هیچ نوع فایده به افغانستان نرسونده.
جیم ماتز وزیر دفاع امریکا میگوید اردوی افغانستان ارزیابی نیروهای محلیش را که با نیروهای امریکایی کار میکنند افزایش داده. جزئیات در جریان امین برنامه. گزارش های دیگر هم داریم و در مسائل مربوط به منطقه و جهان از اظهارات تازه رئیس جمهور روسیه در مورد مزنونین حمله بر یک جاسوس سابق روس و دخترش برایتان خواهیم گفت. در نیمه دومین ساعت برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
اما قسم میره محبت مسلمانی بود که همی همسایه ایره اقبال میکرد، اول میگرد که چه داره چه نداره، کس گوشنه نبود در وقت میره محبت داشتن دیگر.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام، عصرتان بخیر. فرشتان نگاست و همکارم میرحمت صافی در بخش تخنیک دی برنامه مرمکوری میکنه و ما شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به نیروهای امنیتی و دفاعی کشور هدایت داد که از حالت دفاعی برآمده و حالت تعرضی را به خود بگیرند. آقای غنی که امروز در نشست با شمار از رؤسای قومی در ارگ ریاست جمهوری صحبت میکرد گفت مسئولیت افزایش جنگ بر دوش کسان است که آتش بس را نپذیرفتند. در این حال شمار از کارشناسان امنیتی میگویند افغانستان در وضعیت خاص قرار دارد و در کنار تلاش های صلح عملات بر مخالفین مسلح نیز باید صورت گیرد. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
پس از حملات مرگبار در ننگرهار، دشت برچی کابل و برخی مناطق دیگر، رئیس جمهور غنی به نیروهای امنیتی و دفاعی دستور داد که در برابر مخالفان مسلح دولت حالت تعرضی را اختیار نمایند. آقای غنی روز چهارشنبه در نشست در رابطه به حملات اخیر با شماری از رؤسای قومی و افراد ملکی در ارگ گفت که فشارهای خارجی بر افرادی که راه جنگ را در پیش گرفته اند وجود دارد. با باور وی به همین علت به خواست آتش بس حکومت افغانستان نیز از سوی طالبان لبیک گفته نشد.
موږ مجبور یو او د دې توان لرو.
وی میگوید ما مجبور هستیم و توان این را نیز داریم که در برابر همچو اعمال دشمن از حالت دفاعی برآمده و به حالت تعرضی درآییم. مسئولیت افزایش جنگ را آنان دارند که آتش بس را نپذیرفتند. آنان باید این را بدانند زمانی که بر کودکان، زنان، مویسفیدان و مردم عام حملات صورت میگیرد، وظیفه من این است که باید پاسخ آن را بدهم. رئیس جمهور غنی با اشاره به حملات خونین اخیر در دشت برچی کابل، ولایت ننگرهار و برخی مناطق دیگر گفت که این نشان دهنده آن است که مخالفان مسلح به کشتار افراد ملکی روی آورده اند. با گفته آقای غنی مخالفان مسلح توان رویارویی با نیروهای امنیتی افغان را از دست داده و به همین علت حملات خود را بر افراد ملکی افزایش داده اند. محمد اشرف غنی میگوید که هدف انجام همچو حملات تلاش برای متضرر ساختن وحدت ملی و ثبات مذهبی در افغانستان است. رئیس جمهور افغانستان در مراسم بزرگداشت از 99مین سالروز استرداد استقلال کشور آتش بس مشروط 3 ماهه را در برابر طالبان اعلام کرد، اما گفته می شود که این گروه در این مدت حملاتش را بیشتر ساخته است. این در حال است که در یک هفته گذشته تنها در کابل و ننگرهار در حملات انتحاری نزدیک به 100 فرد ملکی کشته و بیش از 200 تن زخم برداشتند. طالبان دست داشتن در این حملات را رد کردند. مقامات افغان گفتند که نیروهای امنیتی افغان در حال حاضر به شمول طالبان و داعش با بیش از 20 گروه درگیر هستند. در این حال باری آرز از کارشناسان امنیتی افغان میگوید که در وضعیت کنونی در افغانستان در کنار تلاش‌های صلح به خاطر تأمین امنیت مردم نیز باید تدابیر اتخاذ گردد.
درچه جنگ شدت اختیار کردی او په دې وروستي
وی میگوید این که جنگ شدت گرفته و حملات انتحاری در این اواخر تلفات زیادی را به میان آورده، پس نیاز است که به درجه بالا اقدامات صورت گیرد. با توجه به این وضعیت اگر جدیت اختیار نشود، سیاست عذر و زاری نتیجه نمیدهد. آقای آرز میگوید حکومت افغانستان در وضعیت قرار دارد که همزمان با تلاش‌های صلح باید بر گروه‌هایی که در این کشور می‌جنگند فشارها را افزایش دهد.
رئیس جمهور افغانستان در حال به نیروهای امنیتی افغان دستور داده که از آلت دفاعی بیرون شده و آلت تعرضی را به خود بگیرند که نقاط مختلف افغانستان اخیراً شاهد حملات مرگبار بود. نخست حملات خونین دشت برچی کابل، سپس حمله انتحاری دیروز ولسوالی مومندره ننگرهار که به گفته ساعتامه این ولایت 68 کشته و 165 زخمی از خود به جا ماند. وضعیت امنیتی افغانستان در نشست امروز ولسی جرگه افغانستان مورد بحث قرار گرفت و فیصله های نیز در او صورت گرفت. جزئیات تا لحظات دیگر.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ولسی جرگه افغانستان فیصله کرد که سند امنیتی و دفاعی با امریکا باید مورد بازنگری قرار بگیره. این فیصله در نشست عمومی امروز جرگه پس از بحث‌های جدی در مورد وضعیت امنیتی افغانستان صورت گرفت. اعضای این جرگه میگویند امضای سند امنیتی و دفاعی با امریکا برای افغانستان هیچ سود نداشته. باز هم همکارم نسیم شفق جزئیات دارد.
ولسی جرگه افغانستان درباره وخامت وضعیت امنیتی در این کشور واکنش نشان داد و حتی فیصله کرد که سند امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن نیز مورد غور مجدد قرار گیرد. در نشست عمومی روز چهارشنبه این جرگه بیشتر بحث‌ها به وضعیت امنیتی افغانستان اختصاص یافته بود و اعضای این جرگه گفتند که ناامنی‌ها در این کشور بسیار نگران کننده است. اعضای ولسی جرگه می گویند که امریکا در چوکات سند امنیتی و دفاعی با افغانستان برای تامین امنیت این کشور اقدامات لازم نکرده و باید این سند مورد تجدید نظر قرار گیرد. همایون همایون معاون اول این جرگه که ریاست نشست را نیز بر عهده داشت در این باره گفت:
این پیمان امنیتی هیچ نوع فایده به افغانستان نرسونده. به این شکل که ما و شما پیش میریم، مردم افغانستان روزمره 300-400 نفر تلفات میتیم. ما جمع از وکلا پیشنهاد بازنگری پیمان فوق الذکر را میباشیم. اکثریت کارتای سبز بازنگری باید صورت بگیره.
در نشست عمومی روز چهارشنبه ولسی جرگه حدود 150 تن از وکلا اشتراک داشتند و با اکثریت آرا تصمیم گرفتند که بر سند امنیتی و دفاعی با امریکا باید غور مجدد صورت گیرد. اعضای ولسی جرگه می گویند که ناامنی ها، تلفات و خسارات در افغانستان بیشتر شده و این وضعیت به گفته آنان دیگر قابل تحمل و قبول نیست. عبیدالله بارکزه یک عضو ولسی جرگه به حوادث اخیر در ننگرهار، شهر کابل و برخی ولایت دیگر اشاره کرد و گفت که امریکا نقش نظارگر را در افغانستان دارد.
پاکستان دی وجنی، ایران دی وجنی، روس دی وجنی.
پاکستان، ایران، روسیه، داعش، طالب و بلاهای دیگر شما را میکشند و حداقل 17 سال می شود که امریکا نظاره می کند. سخن اصلی این است که بر این سند غور صورت گیرد و ملت افغانستان را از این عذاب نجات دهیم.
سند امنیتی و دفاعی با برخی اختلافها میان سیاسیون افغان در اوایل حکمت وحدت ملی میان کابل و واشنگتن به امضا رسید. برخی ها به این باور بودند که با امضای این سند وضعیت در افغانستان بهبود خواهد یافت، اما شمار دیگری به شمول حامد کرزی رئیس جمهور پیشین مخالف امضا کردن این سند بودند. از سوی هم شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی سند امنیتی و دفاعی با امریکا را به نفع افغانستان می داند و می گوید که ایالات متحده بر اساس آن با نیروهای امنیتی افغان کمک می کند.
ما انتظار داریم که وکلای پارلمان در شرایط که افغانستان در معرض تهدید هست و طرح‌های بپردازه که سبب تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی شود و با طرح مسائل حاشیه‌ای به دشمنان افغانستان کمک نکند.
از اوایل هفته جاری در ولسی جرگه در مورد سند امنیتی با امریکا بحث‌ها جریان داشت، اما حالا دیده شود که چه زمان این سند را مورد غور مجدد قرار می‌دهد و تصمیم نهایی ولسی جرگه در این باره چی خواهد بود.
زندگی
مردها مفتیده بود، زخمی ها مفتیده
بود. افغانستان امروز مثل براواره کشته می‌شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
جیم ماتیس وزیر دفاع آمریکا میگوید اردوی افغانستان ارزیابی نیروهای محلی اش را که با نیروهای آمریکایی کار میکنند افزایش داده است. این اقدام به دنبال چند عمله اخیر اتخاذ شده که در آن دو سرباز آمریکایی توسط همکاران افغانشان کشته شده و چند تن دیگر زخمی شدند. جیم ماتیس وزیر دفاع آمریکا همین موضوع را در دیدار هفته گذشته اش با رئیس جمهور افغانستان در میان گذاشته. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
جیم ماتیس وزیر دفاع آمریکا از افزایش ارزیابی نیروهای افغان توسط مسئولین امنیتی خبر داده است. ماتیس این مسئله را در اولین اظهارات عمومیش درباره گفتگوهای روز جمعه‌اش با رئیس جمهور غنی ابراز داشت. آقای ماتیس در این دیدار نگرانیش را در مورد حملات داخلی یعنی حمله نیروهای افغان بر همکاران آمریکاییشان با رئیس جمهور غنی شریک ساخت. جیم ماتیس دیروز به خبرنگاران پنتاگون گفت رهبران افغان آموزش نیروهایشان را تشدید بخشیده و شمار پوسته‌های امنیتی را گسترش دادند تا یقینی سازند افرادی را که تندرو شدند شناسایی نمایند. جوزف ماسیل، یک نظامی امریکایی در ماه جولای امسال توسط یک همکار افغانش در ترینکوت مرکز اوروزگان با فایر گلوله کشته شد و دو سرباز دیگر امریکایی در همین حادثه جراحت برداشتند. تورنت موتی بالیارد، یک نظامی دیگر امریکایی، اخیراً توسط یک پلیس افغان در لوگر کشته شده و یک سرباز دیگر امریکایی در همین حادثه زخمی شد. تمام این سربازان امریکایی بخشی از فرقه نمبر یک کمک های امنیتی بودند که در نقاط مختلف افغانستان مشغول آموزش و مشوره دهی به قوای افغانند. وزیر دفاع امریکا به روز جمعه برای دیدار رهبران افغان و قماندان جدید قوای امریکایی و ناتو در افغانستان، جنرال سکات میلر، به طور غیر منتظره وارد کابل شد. یکی از مسائل مهم مورد بحث وی به گفته ماتیس موضوع مصالحه با طالبان و این مسئله بود که در کنار مذاکرات صلح، جنگ هم به طور مناسب به پیش برود. ماتیس گفت: ما روی نیاز وضاحت بین همه صحبت کردیم تا در موضوع مصالحه همه چیز شفاف بوده و همه در مورد آن بدانند. او گفت در مورد امنیت انتخابات آینده پارلمانی هم با مقامات افغان صحبت‌هایی داشت. ایالات متحده تلاش‌ها به هدف حمایت از پروسه مصالحه در افغانستان را افزایش داده و هفته گذشته دکتر زلمه خلیلزاد را به حیث مشاور خاص وزارت خارجه این کشور برای همین موضوع در افغانستان گماشت. ماتیس و دیگر مقامات آمریکایی در این اواخر درباره دورنمای مصالحه در افغانستان امید وارانه صحبت کرده و گفتند که حمایت وسیعی را در این زمینه در نقاط مختلف افغانستان مشاهده می کنند.
تشکر که با رادیو آزادی استید. 5:22 عصر به وقت کابل است. مشران جرگی افغانستان میگوید نشست های بزرگی که در عربستان سعودی برگزار شده تا هنوز نتیجه در پی نداشتند. محمد آصف صدیقی، معاون دومین جرگه، امروز بر رادیو آزادی گفت سعودی در قضایای جنگ و صلح افغانستان قاطع نیست. این در حال است که در نشست روز سه‌شنبه جده بار دیگر جنگ جاری در افغانستان تقبیه شد، اما شورای عالی صلح افغانستان این نشست را امیدوار کننده می خواند. نورالله شایان جزئیات می دهد.
در حالی که جده روز سه‌شنبه بار دیگر میزبان نشست بزرگی بود و صلح افغانستان اعلام حمایت شد، اما مشران جرگی افغانستان برگزاری چنین نشست ها را بی تأثیر می داند. محمد آصف صدیقی، معاون دومین جرگه، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت تا زمانی که عربستان سعودی عملاً درباره افغانستان اقدام نکند و طالبان را تحت فشار قرار ندهد، صلح در این کشور تامین نخواهد شد.
جلسه ای که دیروز و بعد جده برگزار شد این مورد و بعض هم فتوهای صادر می شد، ولی اینکه تاثیر نما شاید از این نبودیم که خیلی به قاطعیت کشور عربستان سعودی افغانستان حمایت کرده باشند. و به طور عجیب هستیم که گپای کنا میگن او باید جنبه عملی پیدا بکند و از نظام افغانستان با بازار نگاه حمایت صورت بگیرد و گپایی که گفتن او را تعقیب بکنند و او را باید جنبه عملی بپوشاند. امروز روزی است که صداقت خود را روی عمل پیدا بکند.
اعضای سازمان همکاری کشورهای اسلامی روز سه‌شنبه در نشست جدی عربستان سعودی باز هم جنگ در افغانستان را تقبیح کردند و گفتند که از روند صلح این کشور به رهبری افغانها پشتیبانی میکنند. سبغت احمدی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، گفته است در نشست شهر جده تاکید بر حمایت جهانیان به ویژه کشورهای اسلامی از روند جاری صلح افغانستان شد. پیش از این در ماه جولای سال جاری میلادی نیز در شهرهای مکه و جده عربستان سعودی نشست علمای جهان اسلام درباره افغانستان برگزار شده بود. در آن نشست علمای دینی کشورهای اسلامی نیز خواستار ختم جنگ و تامین صلح در افغانستان شده بودند. عربستان سعودی نفوذ قابل توجهی بالای طالبان دارد و اولین کشور بود که رژیم این گروه را در افغانستان به رسمیت شناخت. همچنان سعودی روابط نزدیک و نفوذ زیاد بالای پاکستان، کشوری که متهم به حمایت از تروریسم و طالبان است، دارد. اما انتقادهای این است که حدود دو ماه از نشست بزرگ جهان اسلام به میزبانی سعودی می‌گذرد که در آن جنگ جاری در افغانستان حرام خوانده شد، اما در جبهات جنگی طالبان هیچ تغییر نیامده، بلکه حملات این گروه بیشتر شده و همچنان هیچ فشار بالای اسلام‌آباد وارد نشده است. در همین حال شورای عالی صلح افغانستان برگزاری نشست های صلح در عربستان سعودی را پر از دستاورد و امیدوار کننده می خواند. عطاءالرحمن سلیم معاون این شورا در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد تا گام های عملی در زمینه تحقق فیصله های این نشست ها برداشته شود.
فکر می کنم که خود ایریمی در ذات خودش یک دستاورد است که مروان ادامه پیدا کرده، دومین نشستی را که یاد دایر کرده در سطح اعضای اوایسی، خود ایریمی ها بیانگر ایست که و فعال شدنده ی عرصه، امی که فعلا به یک صف و یک صدا اوایسی از روند صلح حمایت میکنه و جنگ حرام میدانه، قدم های بعدی از ایره هم انشالله به فعال نگ میگیریم که انشالله کارهای عملی را هم گامای عملی را هم خواهد برداشتن.
برخی دیگر از اعضای ولسی جرگه از جمله فرهاد صدیقی بر فشارهای جدی بالای پاکستان اشاره دارد و به این باور است که پاکستان شریک جنگ در افغانستان است و در ضمن دوست دیرینه و نزدیک عربستان سعودی. به گفته وی تا زمانی که اسلام آباد تحت فشار قرار نگیرد، جنگ و خشونت در افغانستان کاهش نخواهد یافت.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید مسکو دو فرد را که در مسموم ساختن جاسوس پیشین روس و دخترش در بریتانیا مظنون پنداشته می شوند شناسایی کرده. ستار فروخ جزئیات دارد.
رئیس جمهور روسیه ادعا کرده که این دو فرد اشخاص ملکی هستند. ولادیمیر پوتین امروز در یک نشست اقتصادی در شهر ولادیوستوک روسیه گفت می دانند که این افراد کی هستند و آنها را پیدا کردند. رئیس جمهور روسیه با این ادعا که آنها یعنی این دو تن افراد ملکی هستند، ادعای مقام های بریتانیایی را که این دو فرد مظنون اعضای اداره استخبارات نظامی روسیه هستند رد کرد. پوتین افزود که کدام موضوع جنایی در مورد این دو شخص وجود ندارد و ابراز امیدواری کرد که آنها حاضر شوند و در مورد خود صحبت کنند. با گفته او این برای همه بهتر خواهد بود. ولادیمیر پوتین کدام اشاره نکرد که روسیه با بریتانیا در راستای تعقیب این دو فرد مظنون کمک خواهد کرد. سرگی اسکریپال یک جاسوس پیشین روس و یولیا دخترش در ماه مارچ امسال توسط یک ماده کیمیایی فلج کننده اعصاب در بریتانیا مسموم شدند و چندین هفته در شفاخانه بستری بودند. روسیه دخالتش را در این رویداد که سبب افزایش تنش در روابط روسیه و غرب شد رد کرده است. این اظهارات پوتین 7 روز پس از آن صورت می‌گیرد که مقام‌های بریتانیایی اعلان کردند که 2 شهروند روسیه را به نام‌های الکساندر پتروف و روسلان بوشیروف در پیوند به قضیه مسموم شدن اسکریپال و دخترش متهم کردند. در این مورد شک و تردید وجود دارد که شاید این نام‌های مستعار آنها باشد. این افراد متهمند که ماده کیمیایی فلج کننده اعصاب موسوم به نوویچوک ساخت شوروی سابق را به بریتانیا در بوتل عطر قاچاق کرده بودند و یک مقدار آن را در دروازه خانه اسکریپال در شهر سالزبوری استعمال کردند. ساجد جاوید وزیر داخلی بریتانیا به روز یکشنبه گفت که اگر این دو فرد از روسیه خارج شوند، بریتانیا آنها را بازداشت و تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد.
پیام ها و نظریات شما.
ما ولایت غزنی ولسوالی اندر هستیم، در این دیسیک کار میکنیم، طرفای شیندان، ادرسکان، پارو، دلارام کار میکنیم. پیسه نمیتر با 10,000 متر گوی، 3,000 متر گوی، 4,000 متر گوی چی بریشخندی میتوال دفعا میرفتیم میگه $460 ماشت است. حال با اوغانی کدام ماش برم دولت پیسه میگیره، مالیه میگیره، چی میگیره، بخاطر از این ماش ما نمیتر با وقت نمیتر. ایجا آرد مردم میگیره است، کارگار هستیم، چیستیم، بخاطر از این زنگ زدیم دیگه مشکل همی است. بخاطر رای غزنی موترهای هم از شودلی 404 میروه است نکی رکم با صورت میره چی بیاد اندازه. چند روز پیش در روز یک شنبه در کندار تکار کرد. این دولت چرا جلو به از این گرفتنش نمیشه؟ این رقم صورت میره چی مردم در ملت به سرک تیر شده نمیتونه از پیز رفتاری. خدا پیز.
سلام علیکم، چی حال دارم؟ خوب هستین؟ یک لطف کنین مشکل ما را به وزارت داخله برسانین. سال های سال هستم ولایت فراد ایرانیش شعارهای پلیس ها از دریورا پول گرفته رایی هستند. اگر به 119 زنگ میزنیم هم که از بداد ما نمیزه، اگر به کماندان امنی فلایت زنگ میزنیم فلایت فرا هم که از بداد ما نمیزه، اگر به آمیر جنایی به هر یکی شما را از اینا رو پیدا کردیم، به وکیل پارلمان تمام از اینا به تماس شدیم، یکی از اینا به داد ما نرسید. این نیم روز ساعت 9 بجه ما از فلایت فرا حرکت کردیم، تا به حال 20 کیلومتر ما منزل کردیم، 7000 افغانی ما مصرف شده. یعنی مشکل ما چطور میشه؟ این مشکل سالا سال است که جریان داره. ما هر چی که کار کنیم کل زیر این پلیس ها از ما میگیرن. به غیر از این لطکوپ هم میشه دیگه. این همی مشکلات هست. تشکر.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. 5:30 عصر به وقت افغانستان است. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با سید سمی عباس.
رئیس جمهور افغانستان در واکنش به حمله انتحاری روز گذشته در ننگرهار گفت قوای افغان از حالت دفاعی به حالت تعرضی رفته و حملات را بر مخالفین شدید تر ساخته است. تعداد تلفات حمله دیروزه در مومندره ننگرهار به 68 تن رسیده است. ولسی جرگی افغانستان می گوید پیمان امنیتی امضا شده با ایالات متحده آمریکا را دوباره بررسی می کنند. اعضای این جرگه امروز در اجلاس عمومی خود با اکثریت آرا تصمیم گرفتند که در واکنش به افزایش ناامنی ها در افغانستان بر پیمان امضا شده با آمریکا تجدید نظر می کنند. یک مهاجر 27 ساله افغان توانست نامزدی چوکی کانگرس از ایالت نیوهمشایر آمریکا را از حزب دموکرات به دست آورد. صدر اعظم سابق پاکستان نواز شریف، دختر و دامادش به طور موقت از حبس آزاد شدند تا در مراسم جنازه همسر نواز شریف اشتراک کنند. نواز شریف که 3 دوره صدر اعظم پاکستان بود، هم اکنون به اتهام فساد حبس 10 ساله را سپری می‌کند. بیگم گلسوم نواز که به مرض سرطان مبتلا بود، دیروز سه شنبه در لندن وفات کرد. کمیته دفاع ژورنالیستان در گزارش اخیر خود گفته است که فضای آزادی رسانه ها در پاکستان بدتر شده است، زیرا اردوی قدرتمند این کشور خاموشانه ولی مؤثرانه با فشار، تهدید و دیگر اقدامات نشر خبرها را محدود ساخته است. و مامورین استخبارات ترکیه یک مردی را که متهم به حمله بمی در سال 2013 در این کشور بود دستگیر کرده و برای تحقیق به ترکیه آوردند. خبرگزاری آنادولو ترکیه اظهار داشت که یک تبعه این کشور به نام یوسف نزدیک در شهر لازقیه سوریه توسط مامورین امنیتی ترکیه دستگیر شده است.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون چند خبر ورزشی با همکارم فرشتن ندا.
در رقابت‌های آزمایشی میان تیم امرجنگ و الف کرکت افغانستان امروز دومین بازی را نیز تیم امرجنگ برنده شد. فرید هوتکس خانگوی کرکت بورد افغانستان امروز برای رادیو آزادی گفت تیم الف با راه اندازی اولی نوبت خود 216 دوشا هدف تعیین کرد که از میان آنان عثمان غنی 78، میرویس اشرف 38 و افسرزاده 31 و کریم جنت 30 دوشا انجام دادند. هدف تعیین شده از سوی تیم امرجنگ در 38 اوور و با از دست دادن 4 بازیکن تکمیل گردید که شاهدلا 58، رحمان را گربوت 55 و ابراهیم زدران 54 دوش را به دست آوردند. فرید هوتک میگوید هدف از راندازی این رقابت ها آمادگی تیم امرجنگ به خاطر اشتراک در بازی های جام آسیایی بوده و بازیکنان تیم الف بازیکنان حمایت کننده تیم ملی هستند که باید در حال تمرین قرار داشته باشند. قابل یادآوری است که بازی اول را نیز تیم امرجنگ برنده شده بود و هر دو تیم در 4 بازی یک روزه و 4 بازی 20 اوره با مسافه هم می روند. تیم نو نفری فدراسیون تکواندوی ATF افغانستان با به دست آوردن 6 مدال طلا و 2 نقره در مقابل پاکستان برنده شد. ریاست تربیت بدنی افغانستان میگوید رقابت های کپ دوستی میان تیم های افغانستان و پاکستان به تاریخ 11 سپتامبر برگزار شد. با گفته ای وی 8 بازیکن و یک مربی شامل تیم افغانستان بوده که با به دست آوردن 6 موفقیت به افغانستان برگشتند. و تیم ملی کرکت انگلستان تیم کرکت هندوستان را در رقابت‌های تست پنجم شکست داده و در این رقابت 4-1 برنده شد. در این رقابت‌های پنج روزه تیم انگلستان قرعه را برنده شد و فیصله آغاز دوش را کرد که در دو نوبت 755 دوش را هدف تعیین کرد، اما تیم هندوستان در هر دو نوبت نتوانست این هدف را تکمیل نماید و این رقابت را با تفاوت 118 دوش به تیم مقابل باخت. این پنجمین بازی میان تیم انگلستان و هند بود. در این رقابت‌ها انگلستان 4-1 در مقابل هندوستان برنده شد.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. فرشتن گاستم و جهان سپاس از امرویتان. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی امین امواج دنبال کرده می توانید. اکنون برنامه